ساعت ده شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 22 بهمن 1401 برابر است با 11 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز خبرهای زیادی رو در این مجله داریم، از جمله امروز مصادف بود با 44مین سالگرد انقلاب 57 در ایران و حالا در ده ها شهر جهان جمعیتی از مخالفان حکومت با برپایی تظاهراتی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. اما پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکاو اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسیم. سپیده،
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. روزنامه شرق و برخی کانال‌های خبری کرمانشاه روز شنبه گزارش دادند بهنام زارعی، مأمور انتظامی که حاضر به تذکر حجاب نشد، بازداشت شده است. شرق به نقل از صابری نیوز گزارش داد که این مأمور انتظامی بازداشت شده و برای واحد صنفی مربوطه نیز دستور پلمب صادر شده است. روز جمعه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند، در پاسخ به یک زن که خواستار برخورد او با یک شهروند دیگر می‌شود، می‌گوید حجاب اجباری قانون کشور نیست و پلیس وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. در پی انتشار این ویدیو، پایگاه خبری پلیس گزارش داد که فرمانده انتظامی کرمانشاه دستور رسیدگی فوری و ویژه به این موضوع داده است. با ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، یک مسئول صنفی گفت با وجود غیرقانونی بودن، برخی خانه‌ها در تهران با قیمت‌های دلاری به فروش گذاشته می‌شود. سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت در قرارداد فروش خانه قیمت باید بر اساس ریال محاسبه شود، اما می‌بینیم که بعضی مالکان بهای خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می‌کنند و سپس در قرارداد معادل ریالی آن درج می‌شود. به نوشته ایسنا، در گذشته بازارهای مسکن و خودرو به تحولات ارز و طلا دیرتر واکنش نشان می‌دادند، اما در چند سال اخیر به دلیل نوسانات سریع در بازار ارز، بازار مسکن نیز سریع‌تر از پیش با تحولات اقتصادی همسو می‌شود. مجموع قربانیان زمین لرزه در دو کشور ترکیه و سوریه به حدود 27,000 کشته افزایش یافته است. در ترکیه رئیس جمهوری این کشور شامگاه شنبه تازه ترین آمار را نزدیک به 22,000 کشته و بیش از 80,000 مصدوم اعلام کرد. رجب طیب اردوغان همچنین در واکنش به انتقادها از عدم رسیدگی مناسب به زلزله زدگان از عملکرد دولتش دفاع کرد و گفت زمین لرزه فعلی 3 برابر بزرگتر و ویرانگرتر از زمین لرزه 24 سال پیش بود. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز روز شنبه اعلام کرد مجموع قربانیان در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد و مناطق تحت کنترل شورشیان به حدود 5,200 کشته رسیده، اما برآورد می شود آمار واقعی حدود 7,000 کشته باشد. و همزمان با 22 بهمن و در 44مین سالگرد انقلاب 57، روز شنبه تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا و نیوزلند برگزار شد و تجمعات مشابهی در شهرهای اروپایی در حال برگزاری است. در پاریس شمار زیادی از ایرانیان در مرکز شهر تجمع کردند و علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که به این تظاهرات رفته بود در مصاحبه با رادیو فردا بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
این تجمع خیلی مهمه. از این شهر 44 سال پیش یه آقای اومد ایران، به کشورمون ظلم کرد، حقوق مردم رو کشتند، این همه خون رو دستاشون دارن و ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه.
مادرید، استکهلم، دوسلدورف، اسلو، لندن، کوپنهاگ، استانبول و شمار دیگری از شهرها نیز در این روز شاهد تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی بود.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در ده‌ها شهر جهان، فریاد سرنگونی حکومت از استرالیا تا تورنتو. ادعای ابراهیم رئیسی در مراسم 44مین سالروز استقرار جمهوری اسلامی، او میگوید به برکت انقلاب زنان در ایران آزادند. و از اختتامیه 41مین جشنواره فجر و حواشی آن برای شما خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم 44مین سالروز استقرار جمهوری اسلامی در ایران مدعی شده که زنان در ایران آزادند و حضور آنان در عرصه‌های مختلف پررنگ است. رئیسی همچنین با تکرار ادبیات رایج مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده اخیر در ایران را توطئه کشورهای غربی خواند و معترضان را فریب خوردگان اغتشاشات توصیف کرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
همزمان با برگزاری اعتراضات گسترده ایرانیان در خارج از کشور در 44مین سال روز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، مراسم حکومتی این روز نیز همچون سالهای پیش با تبلیغات گسترده و بسیج عمومی حامیان حکومت در شماری از شهرها برگزار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در سخنانی در جمع حامیان حکومت در تهران بدون اشاره به مشکلات و معضلات امروز جامعه ایران، بار دیگر شرایط کلی کشور را در سطح بالا و مطلوب توصیف کرد. او به رغم شرایط سخت معیشتی مردم و وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران مدعی شد:
در تراز تجاری کشور موفق بودیم. کشور علی‌رغم تحریم‌ها و تهدیدها از رشد اقتصادی بهره‌منده، از رشد سرمایه‌گذاری بهره‌منده، از رشد سرمایه ثابت بهره‌منده. نگاه کردن دیدن ما در تولید، در ابزار و تجهیزات تولیدی رشد داریم.
اما موضوع اعتراضات گسترده اخیر در ایران هم بخش دیگری از سخنرانی روز شنبه ابراهیم رئیسی بود. او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات مردمی را اغتشاش خواند.
پروژه آشوب و اغتشاش را کلید زدند. تصور کردند با پروژه آشوب و اغتشاش می توانند کشور رو دچار توقف کنند. در این عرصه یک جنگ ترکیبی به راه انداختند، جنگ سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، روانی.
ابراهیم رئیسی همچنین وضعیت زنان در ایران را پس از انقلاب 57 در تمامی حوزه‌ها پررنگ خواند.
در ارتباط با حقوق زنان در جایگاه مدعی هستیم و به شما میگویم دشمنان، شما در جایگاه متهمید. زن رو تبدیل کردید به ابزار، تبدیل کردید به افزایش سود و افزایش سرمایه، از زن استفاده ابزاری میکنید.
این ادعا در حالی است که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران زنان با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری روبرو هستند. تحمیل حجاب اجباری و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز در تمامی حوزه‌ها به صورت نوشته و نانوشته در طول این 4 دهه گذشته به صورت سیستماتیک توسط حکومت علیه زنان در ایران اعمال شده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در ارزیابی اظهارات روز شنبه ابراهیم رئیسی معتقد است.
سخنران ابراهیم رئیسی در 44 رومی سال روز انقلاب بهمن 57 عمدتاً حرفای کلیشه‌ای و تکراری بود که رؤسای جمهوری اسلامی به تبلیغی در این روز اعلام میکنن. آنها جمهوری اسلامی رو امتداد انقلاب میدونن، ولی خب در واقعیت مسیری که جمهوری اسلامی به خصوص بعد از سال 60 پیدا کرد انحراف از انقلاب هست که در گذر زمان گسترش پیدا کرده. اما اونها بی اعتنام واقعیت اون فضاسازی خاص خودشون رو تبلیغ میکنن. این روز حالت آینی هم پیدا کرده. رئیسی هم کوشید که به روحیه تضعیف شده پایگاه اجتماعی نظام رو تقویت بکنه، به اونها باز انگیزه بده و این تصور که نظام مستحکم هست و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نتونسته خللی در اون ایجاد بکنه. اما همین صحبت‌های واکنشی برعکسشون دهنده این هستش که هنوز پیامدها و ارزش‌های اون حرکت بر اندام نظام باقی هستش. با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که نظام کرده بود از جمله خود خامنه‌ای، خب امسال سعی کردن که راهپیمای 20 بهمن یک واکنشی باشه به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و تحرکاتی که در خارج از کشور داره اپوزیسیون انجام میده.
اما جدای از تناقضات کلامی رئیس جمهوری اسلامی با واقعیت‌های میدانی امروز ایران در روز شنبه، بسیاری از نمادها و المانهای متناقض در این مراسم نیز نمایان بود. در کنار صفهای بزرگ اتوبوسهای پارک شده برای جابجایی حامیان حکومت، تا حضور آزاده زنان توصیف شده به شل حجاب در این مراسم حکومتی از جمله این تضادها بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مراسم 22 بهمن مدت هاست یک گالری مضحک پاپ آرت هست، یک نمایشگاه خنددار از هنرهای خیابانی بسیج. ابتکارات مثلا هنری، تابوت اسرائیل، آدمک های رهبران منطقه یا رؤسای جمهور آمریکا، نمایش هایی که به قول خودشون اقتدار حکومت رو به رخ میکشونه. یک نمایشگاه سالانه است از استعدادهای حکومتی، همیشه هم سرشار از تناقضه. مشهورترین تناقضش هم همون مسئله زنان بدحجاب و کم حجابه، یعنی حکومتی که در 64 روز سال با زنان بدحجاب برخورد میکنه، بازداشتشون میکنه، در این مراسم زنان حتی فاقد حجاب رو هر سال میاره با آرش‌های غلیظ و بعد تلویزیون نشون میده و خبرگزاری حکومتی با افتخار عکس‌هاشون رو منتشر میکنن. امسال این سویه تناقض گونه این مراسم بیشتر بود، ملی بود. شاید مهمترین بخشش هم شب 22 بهمن بود، جایی که حکومت داشت در شهرهای مختلف آتش بازی میکرد، جشن میگرفت مراسم رو و شما در ویدیوها میبینید که مردم از پنجره‌های خانه‌شون شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدادن. حرفای رئیس جمهور، حرفای آقای رئیسی هم تکرار همون حرفای 14 گذشته هست، اینکه همه چیز رو گردن آمریکا بندازن، انکار مردم ایران، ادعای خنده‌داری مثل اینکه در زمینه حقوق زنان جمهوری اسلامی مدعی هست و آمریکا متهم هست. مثلا یه بخشش جالب بود و اون هم اینکه رئیسی ادعا کرد، گفت اگر غرب دنبال نظر مردم ایران می‌گرده، مردم ایران همینا هستن که در این راهپیمایی شرکت کردن. اینجاست که من میتونم بگم این مراسم امسال یک پروپاگاندا، یک پروژه بسیار عظیم پروپاگاندا بود برای قلب واقعیت، برای تحریف آن چیزی که در انقلاب خونین پنج ماه اخیر گذشته و برای القاء این ناحقیقت به جهان غرب که مردم ایران همچنان از حکومت حمایت میکنند.
اما در حالی حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران پا در سن 45 سالگی خود می‌گذارد که به نظر می‌رسد اعتراضات داخلی صورت گرفته در چند سال گذشته و همچنین حضور گسترده‌تر مخالفان این حاکمیت به صحنه اعتراضات در خارج از کشور، اساس این نظام را در آینده با چالش‌های جدی بیشتری روبرو کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از سخنرانی ابراهیم رئیسی در 22 بهمن. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییه که میتونین نظر و مشاهداتتون رو با ما آزادانه در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم رو به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی؟ امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن اینا تحریک شدن اینا بلاشه.
من جلسه این شورای رضا پهلوی به دیگران دیدم که اعلام موجودیت کردن، چقدر خوشحال شدم، چقدر امیدوار شدم. پرچندم خب اولش خیلی مبتدی هستن، اما به زودی اینقدر قوی میشن که تمام مردم اینا رو واقعا به جدی میگیرن. اینا باید بیشتر در رادیو تلویزیون باشن، بیشتر سخنرانی کنن که جوانای نسل ایران، جوانای جدید، نسل جدید ببینن واقعا که ایرانی های اصیل که میتونن کمک کنن یک همچه اشخاصی هستن، انسان های زیبا، انسان های تحصیل کرده، انسان های باسواد.
من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید، آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردند و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدم کشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرامی که شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
امروز مصادف بود با سال روز استقرار جمهوری اسلامی. در مقابل تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی در ده‌ها شهر جهان شکل گرفت و ایرانیان ساکن استرالیا، نیوزلند، سوئد، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگه با برپایی تظاهراتی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند. همزمان با اینکه حکومت جمهوری اسلامی سعی کرد مراسم راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی رو برگزار کنه، اما صدای تجمعات اعتراضی مردم علیه حکومت در شهرهای مختلف جهان بلندتر شنیده شد. در همین زمینه همکارم مهران کریمی که در لندن استقرار داره در حال حاضر از طریق خط ارتباطی با ماست. مهران سلام میکنم به تو. از تجمعات اعتراضی لندن برای ما بگی. اساسا در اون شهر همیشه مردم معترض حضور پررنگی دارن.
سلام نسرین جان. بله میدونی هر هفته روزهای شنبه اینجا تظاهرات برگزار میشه، اما امروز خیلی باشکوه تر بود. امروز از ساعت حدوداً 1 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا در لندن گروهی از ایرانیان معترض مقیم این شهر از سمت ساختمان بی بی سی به طرف میدان ترافالگار که در مرکز این شهر قرار داره حرکت کردن و گروه دیگری هم از سمت چرخ و فلک لندن آی به سمت ترافالگار، میدان ترافالگار حرکت کردن و همه در این میدان در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی دور هم جمع شدند. در بین تظاهر کنندگان از تمام گروه های سنی حضور داشتند. سخنرانان همه ایرانی بودند. نادر فلاح، خسرو فروهر، نامدار بقایی، نهضت فرنودی از سخنرانان تظاهرات امروز بودند. در میان حاضرین خانم هما سرشار، نویسنده و کنشگر مدنی هم حضور داشتند. سخنرانان غالبا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت بریتانیا بودند و همچنین خواستار برقراری دموکراسی در ایران. همین الان هم که نسرین من با شما صحبت می‌کنم، گروهی از معترضان جلوی سفارت ایران تجمع کردند.
مهران، با توجه به قرار گرفتن تفکرات متفاوت در کنار هم در این تجمع، بگو مردم در این سرما کنار هم جمع شدن، تجمع کردن، اونا چی میخوان؟
من با خیلی از کسانی که در تظاهرات امروز حضور داشتن صحبت کردم، همه غالبا متاثر بودن از اتفاقاتی که در ایران در ماه‌های گذشته رخ داده. به من میگفتن که حضورشون در این تجمع کوچکترین کاریه که میتونن بکنن و با تمام خیلی اصلا از شهرهای دیگر به لندن اومده بودن تا اعلام همبستگی بکنن با معترضان در ایران.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی از لندن که با ما بودی. اما برمیگردیم به شهر دیگری از کانادا، به تورنتو میریم. همکارم پوریا افخمی از طریق خط ارتباطی همچنان با ماست. او در میون تجمعات اعتراضی مردم در تورنتو رفته و پوریا برای ما بگو از حال و هوای تجمع، برای ما بگو مردم در این تجمع چه میکنن، چه شعارهایی میدن و چه میخوان.
درود بر شما. من در مقابل کتابخونه عمومی ریچموند هیل در شمال تورنتو هستم. علارغم سردی هوا، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان مقیم تورنتو و شهرهای اطراف اینجا جمع شدن تا همبستگی خودشون نسبت به وقایع و حوادث داخل ایران اعلام کنن، خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هستن. میدونین که شعارهای همچون مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سرنگونی این نظام میدن و خواستار گذر هرچه سریعتر از این حکومت هستن. البته اینم خاطر نشان کنم که تظاهرات دیگه هم چند ساعت دیگه در قلب شهر تورنتو مقابل کنسولگری ایالات متحده برگزار خواهد شد که توی اون محل هم جمعیت قابل توجهی قرار جمع بشن.
پوریا قطعا الان تورنتو بسیار سرده، از تجمعات برام بگو، کسی هست که با او صحبت بکنی؟
بله، اینجا اول بگم که گروه ها و دسته مختلف با پرچم ها و نماد و سمبول مختلف جمع شدن و جدا از این بگم که شعار اصلی جن جیان آزادی و زن زندگی آزادی به زبان مختلف سر داده شد و اینجا در کنار خودم کاوه شهروز دارم، فعال حقوق بشر و وکیل. کاوه جان، تو این مدت چند ماهه که پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی، من همیشه شما رو تو این تظاهرات ها دیدم در تورنتو و همیشه حضور پررنگی داشتین. لطفا به من از اهمیت این تظاهرات بگو. این ایرانیانی که جمع شدن خارج از کشور زندگی میکنن، این جمعیت چه تأثیری بر آنچه که در ایران میگذره داره؟
درود بر شما. من فکر کنم اثر خیلی مهمی داره این تظاهرات سراسر دنیا، چون به ایرانیان داخل ایران نشون میده که ما فراموششون نکردیم، ما همراهشون هستیم و اعلام همبستگی میکنیم، حاضریم هر قدمی برداریم برای اینکه صداشون اینجا در سراسر دنیا، در پایتخت‌های دنیا شنیده بشه.
فکر میکنین چنین تظاهراتی میتونه روی نظر و سیاست دولت کانادا و دولت مرداشون و همینطور جامعه جهانی، فکر میکنین چه اثری داره اینا؟
فکر کنم اثر خیلی مهمی داره. ما در همین کانادا چند ماه پیش یک تظاهرات خیلی بزرگی در همین مکان داشتیم و این باعث شد که دولت خواسته های ما رو که سالیان سال بهش توجه نمی کرد شروع کنه و پیش ببره، یعنی که عده زیادی از سران سپاه رو در لیست تحریم گذاشتن، قدم های دیگر مثبتی برداشتن و تمام این کارا به نظر من اثر میذاره روی سیاستمداران دموکراتیک غربی.
اینو میدونم که از 10 سالگی از ایران خارج شدی ولی همیشه فعالیتات راجع به آدمای داخل ایران بوده و همیشه نگران وضعیت حقوق بشر در ایران بودی و میدونم ارتباط زیادی با داخل ایران داشتی و همیشه دنبال میکردی مسائل ایرانو. آیا فکر میکنی امروز فضای داخل و خارج به هم نزدیک شدن؟ جوانانی که تو ایران هستن چه نگاهی به حرکات شما دارن؟
من امیدم اینه که و احساسم اینه که خیلی نزدیکتر از سابق هستیم. یعنی سالیان سال جمهوری اسلامی سعی کرده که اختلاف و تفرقه ایجاد بکنه، به یک خارجی ها که خب نمیدونن داخل چه بگذره، اما ما الان با این فعالیت داریم نشون میدیم که خیلی نگران وضعیت داخل هستیم و همراه انقلابیون داخل ایران هستیم و فکر کنم اونا هم اینو حس میکنن و احساس نزدیکی به ما میکنن.
ما اینو میدونیم که امروز 2 تا تظاهرات قراره در آنتاریو و تورنتو برگزار بشه. استقبال امروز رو چگونه دیدی تا الان؟
خیلی خیلی مثبت، یعنی با اینکه هوا خب اینجا خیلی سرده اما 6 ماه هم کم و بیش گذشته از آغاز این انقلاب، عده زیادی اومدن و تظاهرات دیگری هم هست اونجا، هم مطمئنن تعداد زیادی میان و این همش نشون میده که مردم فراموش نکردن و این انقلاب ادامه خواهد داشت تا پیروزی.
خیلی ممنونم از کاوه شهروز عزیز، فعال حقوق بشر و وکیل از تورنتو. من در خدمتتون هستم.
پوریا، سپاسگزارم از تو. در بخش‌های دیگر خبر هم با تو خواهیم بود، احتمالاً در تجمع دیگری که در تورنتو برگزار میشه ما با تو خواهیم بود. سپاسگزارم که با ما بودی. اما جمعه 21 بهمن ماه در دانشگاه جورج‌تاون در شهر واشنگتن 8 شخصیت سرشناس مخالف حکومت ایران که ساکن خارج از کشور هستند در نشستی به عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران شرکت کردند. یکی از مباحث مد نظر گرفته شده و مهم در این نشست در کنار مباحثی چون آزادی، دادخواهی، عدالت اجتماعی، مسائل محیط زیستی بود. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان گفتگو کردم و از او از اهمیت این بحث در چنین نشست‌هایی پرسیدم.
در جلسه دیروز در سخنان برخی از دوستان عنوان شد که اهمیت داره توجه بکنیم به عدالت زیست محیطی و مسئله بحران آب و استفاده کردن از افراد متخصص برای رفع اولویت مشکلاتی که ما باش درگیر هستیم در کشور ایران، که این نشان از آن دارد که سیاسیون ما هم خوشبختانه دغدغه محیط زیستی پیدا کرده اند و یک نگاه درستی نسبت به سابق به وضعیت ایران دارند. با تجربه‌ای که ایران در شرایط بسیار دشواری از لحاظ مسائل و مشکلات محیط زیست قرار دارد، این نوع نگاه میتونه کمک بکنه برای برنامه‌ریزی‌های درست در آینده و تشکیل شبکه‌ها و تیم‌هایی که بتونن برای این معضلات برنامه داشته باشن در آینده ایران.
یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که مردم دارن و به اون اعتراض دارن مسئله محیط زیسته. آمار نشون داده که جمهوری اسلامی بدون تفکر و مشورت با کارشناسان محیط زیست دست به کارهایی زدن که نتیجه اون باعث تخریب شدن محیط زیست شده. آیا پیش از این همین گونه بوده؟ مثلا دهه 50؟ و اساساً چرا اهمیت داره که در چنین نشست‌هایی مسئله محیط زیست مطرح بشه؟
مستظر هستید بعد از روی کارآمدن جمهوری اسلامی و برنامه های توسعه‌ای که در ایران اجرا شد، 6 تا برنامه همشون محوریتشون بر خودکفایی و سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود که در اون کشاورزی محور توسعه قرار گرفت. برای رسیدن به این اهداف سازی های زیادی مخصوصا در دوران آقای رفسنجانی کلید خورد، بدون توجه کردن به توان اکولوژیک سرزمین، به طرح‌های آمایش سرزمین، بدون توجه کردن به قابلیت های منابع آبی و حوزه های آبریز و عدم توجه به بحث تغییرات آب و هوایی، این پروژه ها اجرایی شدند و آسیب بسیار زیادی به محیط زیست وارد شد، به طوری که تالاب ها خشک گردیدند. بسیاری از تالاب ها فرونشست زمین رو در اغلب دشتای ایران داریم که بیش از 400 دشت حالا شرایط بحرانی رو دارند. دریاچه ارومیه با معضل خشکی مواجه شد و در فرسایش خاک ما چندین سال است که رتبه اول دنیا رو داریم. این وضعیت نشان از این داره که کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار سیاه است و ادامه این روند میتونه سرزمین ایران رو در بسیاری از قسمت‌ها با فلاکت اکولوژیک مواجه. اما اگر برگردیم به سابق، خب در قبل از انقلاب پروژه هایی بوده که کنوانسیون رامسر بوده، همین سازمان محیط زیستی که امروز میشناسیم کلیدش در اون دهها خورده از سازمان شکاربانی و خدماتی صورت گرفته. اما نباید فراموش بکنیم ایران متاسفانه در هیچ دوره‌ای نتوانسته برنامه های توسعه خود را مصادف با شرایط سرزمینی بکنه و این قضیه میتونه امروز برای برنامه آتی ما، برای ایران فردای ما مورد توجه قرار بگیرد تا اینکه این سرزمین بیش از این آسیب نبیند. اگر در برنامه‌ریزی‌های آینده توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیط زیست نگردد، اون سرزمین قابلیت حیات خودش رو از دست میده و چه بسا احزاب سیاسی که می‌خواهند در یک جای حکومت تشکیل بدن اصولاً اونجا دیگه وجود خارجی نداشته باشه، به دلیل آنکه مردمان اونجا مجبور به کوچ باشند و این یک آینده سیاه و تاریکی است. خود شما مستظر هستید مسائل محیط زیستی خیلی مهم هستن و میتونن جنبش های بزرگ اجتماعی رو راه بندازن. الان میبینید اعتراضاتی که ما راجع به مسائل آب در اصفهان داشتیم، کشاورزی که اعتراض داشتن، اعتراضاتی که در آذربایجان نسبت به مسئله خشکی دریاچه ارومیه داشتیم. در حال حاضر محیط زیست یک دغدغه اصلی است و عدم توجه جمهوری اسلامی این سرزمین رو در مسیر قهقرا قرار داده و خوشحالم از اینکه سیاسیون به این مسئله میپردازن. امیدوارم که همه احزاب سیاسی مسئله محیط زیست و تشکیل تیم‌ها و شبکه‌های زیست محیطی برای برنامه‌ریزی برای توسعه آینده ایران رو مد نظر داشته باشند.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومده، نگاه اون به فعالین محیط زیست چی بوده که تبدیل شده به یکی از مباحث مهم میونه مردم و کارشناسان این حوزه و همین اتفاق باعث شده که بهش اعتراض داشته باشن؟
مستظر هستید که فعالین محیط زیستی تحت فشار هستند. افراد زیادی در زندانهای جمهوری اسلامی دارن دورانی رو سپری میکنن که حق اونا نیست و میبایست در دل طبیعت مشغول خدمت به محیط زیست میبودن. متاسفانه جمهوری اسلامی از تشکلها، از هر گونه جمع شدنها و فعالیت هایی که به شکل تیمی باشد حراسان از اصولا دیکتاتورها از چنین تشکل هایی می ترسند. با توجه به این که شرایط ایران از لحاظ زیست محیطی در شرایط مناسبی نیست و جمهوری اسلامی و مقامات اون می دونند که کشور با مشکل مواجه است و خود مسئله محیط زیست می تونه جنبش های اجتماعی رو بسازه، نگران هستند و همیشه سعی کردند که این جنبش ها رو در نطفه خفه بکنند و با افرادی که میتونن در جامعه لیدر باشن، رهبر باشن یا بتونن نقش و مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده بگیرن برخورد کردند، اونها را مورد ارعاب، تهدید و یا حتی دستگیر کردند. به نظر من هر حکومتی که سر کار بیاید اگر در راستای توسعه پایدار قرار نگیرد، همین مسیر جمهوری اسلامی خواهد بود. ما باید به مسائل محیط زیست، به قابلیت‌های سرزمین، به تغییرات آب و هوایی و برنامه‌ریزی اقتصادی بر اساس توان سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین برنامه‌ریزی داشته باشیم. در غیر این صورت این مشکلات باقی خواهد بود. امیدوارم که در سیستم آینده دانش محوری و اهمیت به محیط زیست بر لوح کارهای حکومت آینده ایران باشه.
گفتگوی شنیدید با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، در مورد اهمیت بحث محیط زیست. اما با گذشت 5 روز از وقوع زلزله در شمال سوریه و جنوب ترکیه، شمار کشته شدگان به بیش از 24,000 نفر رسیده. زلزله هزاران نفر رو بی خانمان کرده و به گفته سازمان‌های امدادرسان 900,000 نفر به غذای گرم نیاز دارند. این در حالیه که سازمان ملل میگوید ابعاد واقعی این زلزله هنوز مشخص نشده و ممکنه تعداد کشته شده‌ها همچنان بالاتر بره. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
می برند، می کنند و سوراخ می کنند. تقریبا 5 شبانه روز است که صدای ماشین‌آلات و ابزار نیروهای امدادرسان در شمال سوریه و جنوب ترکیه قطع نمی شود. روز شنبه امدادرسانان در جنوب ترکیه 2 زن را از زیر آوار زنده بیرون کشیدند، بعد از 122 ساعت تلاش برای زنده ماندن زیر آوار. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 20,000 نفر رسیده است. 31,000 امدادرسان در این منطقه مشغول عملیات جستجو و نجات هستند. با این وجود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های مسئول برای امدادرسانی باید سریع‌تر عمل می‌کردند تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه تنها 3 ماه مانده و کارشناسان می‌گویند موفقیت اردوغان در مدیریت این بحران می‌تواند به او کمک شایانی بکند. تا امروز بیش از 1,000,000 نفر بر اثر زلزله روز دوشنبه در ترکیه بی خانمان شدند. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه میگوید دولت این کشور در نظر دارد ظرف مدت 1 سال برای آوارگان زلزله مسکن دائمی فراهم کند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به بیش از 3500 نفر رسیده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش از بیمارستانی در حلب دیدار کردند، مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امداد رسانی را بیشتر کند. با این وجود سازمان ملل گفته تنها دو کاروان به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه رسیدند. این سازمان خواستار آتش‌بس فوری شد تا کمک‌ها به همه برسد. به گفته سازمان ملل بیش از 5 میلیون نفر در سوریه نیاز به کمک فوری دارند. همزمان دولت سوریه از تصمیم آمریکا برای معافیت موقت این کشور از برخی تحریم‌ها پس از زلزله ویرانگر در این هفته انتقاد کرده است. وزارت خارجه سوریه این اقدام کوتاه مدت را فریبنده خوانده است. وزارت دارایی آمریکا دو روز پیش محدودیت‌های مبادلات مربوط به امداد رسانی را به طور موقت برداشته است. با این حال سوریه خواستار لغو همیشگی تحریم هاست. سرمایه شدید و کمبود مواد غذایی کار کمک رسانی به زلزله زدگان در دو کشور را با مشکل مواجه کرده است. زلزله روز دوشنبه در مناطق مرزی ترکیه و سوریه هفتمین بلای طبیعی فاجعه بار در یک قرن گذشته نام گرفته. سازمان جهانی بهداشت با اشاره به آمار بالای تلفات این فاجعه نسبت به وقوع یک بحران بهداشتی بزرگ که حتی بیشتر از زلزله خسارت وارد کند، هشدار داده است. سازمان‌های بشردوستانه هم نگران گسترش بیماری وبا به ویژه در سوریه هستند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد زلزله ترکیه و شمال سوریه. اما 41مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در حالی امروز به کار خودش پایان داد که امسال این جشنواره با تحریم گسترده سینماگران روبرو شده بود. بسیاری از سینماگران نامدار خارجی هم در ادامه اعتراضات سراسری مردم بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی این جشنواره رو تحریم کردن و فیلمهاشون رو از جشنواره بیرون کشیدن. اختتامیه جشنواره هم ساعتی پیش شروع شده ولی هنوز به پایان نرسیده. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز که در این دوران جشنواره رو پیگیری کرده از طریق خط ارتباطی با ماست. مهدی سلام میکنم به تو. برگزاری افتتاحی امسال که حالا ساعتی پیش شروع شده با چالش ها و حواشی زیادی روبرو بود. از این حواشی برای ما بگو.
نسیم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. حدود 3 ساعت پیش افتتاحیه جشنواره فجر شروع شد و نکته‌ای که بسیار توجه جلب میکرد حضور نداشتن چهره های معروف و شناخته شده در چنین مراسمی هستش و اینکه بیشتر انگار که یک مراسم یک ارگان دولتی داره برگزار میکنه و هیچ شباهتی به مراسم جشنواره فجر که باید پر از چهره های معروف و شناخته شده به خصوص بازیگران باشن، چون که در همه جشنواره ها و فستیوال های سینمایی این بازیگران هستن که جذابیت جشنواره ها رو تشکیل میدن، تقریبا میشه گفت خالی هست سالن از بازیگران چهره های شناخته شده و بیشتر مدیران دولتی به همراه خانواده هاشون اونجوری که در این مراسم به چشم خوره مشهود هست حضورشون. و یه نکته خیلی عجیبی هم داشتش این که مجری مراسم آقای شهیدی فر در قامت گشت ارشاد ظاهر شده که اتفاقی افتاد در بخش بین‌الملل وقتی داشتن جایزه رو اهدا می‌کردن، داور خارجی و کسی که جایزه رو هم دریافت کرد خارجی غیر ایرانی، داور خانوم بود، این آقایی که اومد این جایزه رو بگیره دستشو دراز کرد که با اون خانم خارجی دست بده به طبق قاعده همه دنیا و همه جشنواره‌ها. خانوم داور امتناع کرد و بعد مجری مراسم خلاصه توضیحات عجیب و غریب و زیادی داد و در پایان هم خطاب به داور ایرانی که حضور داشت در میان داوران بهش اشاره کرد و گفتش که آقای عباسی نظیمی بعد شما در آینده در کنار داور خانوم وایسا که جلوگیری بکنه از اینکه چنین اتفاقاتی بیفته، که این هم از اتفاقات عجیب این جشنواره بود که البته کم نبود توش از این شکل اتفاقات عجیب.
مهدی از بخش بین‌الملل گفتی، در این بخش ما شاهد این بودیم که چند تن از فیلمسازان خارجی فیلماشون رو از مسابقه جشنواره بین‌المللی فجر به دلیل حمایت از معترضان از شرکت در این جشنواره امتناع کردن، فیلماشون رو بیرون کشیدن. اساساً جوایزی هم ما دیدیم که رد و بدل شد، گفته شده بعضی از این فیلم‌ها حتی به نمایش در نیامده بوده و بعضیشون مخاطبی نداشتن و صندلی‌ها خالی بوده. از این موضوع برای ما بگو.
آره اصلا جشنواره بین‌المللی فجر بخش بین‌المللش خیلی روند عجیبی رو طی کرد. حالا سه بخش داشتش که یک بخش جشنواره‌ها بود که 11 تا فیلم اعلام کردن، 3 تا ایرانی، 8 تا خارجی، 6 تا از خارجی‌ها انصراف دادن و اون دو بخش دیگه هیچ وقت فیلم‌هاشون اعلام نشد. از تقریبا چند روز آخر جشنواره برای 3-4 روز اعلام کردن به صورت روزانه تعداد فیلم رو که فقط و فقط هم برای رسانه‌ها نمایش داده می‌شد و دست آخر مشخص نشد لیست فیلم های دو بخش رقابتی جشنواره فجر چه فیلم هایی هستن، این فیلم ها برای چه کسانی و کجا نمایش داده شدن. انگار که یک سری فیلم رو تعیین کرده بودن بدون اینکه لیست رو به صورت رسمی اعلام بکنن، یک تعدادی داور رو مشخص کردن و به اینها جایزه دادن. جالب این که داورها هم داورهای خارجی هم که اسامیشون تازه امروز صبح اعلام شد در جشنواره تعدادشون حضور نداشتن و پیام ویدیویی فرستاده بودن که تشکر کرده بودن که خیلی متشکرم که ما در این جشنواره حضور داشتیم، سال آینده امیدواریم که بتونیم به ایران بیاییم و در جشنواره شرکت بکنیم. اصلا معلوم نیست که این داورها یا فیلم‌ها رو دیدن یا ندیدن.
مهدی، در بخش سینمای ایران همونطور که خودت گفتی ما افراد بنامی رو در این جشنواره ندیدیم، حضور نداشتن، فیلم‌های مهمی دیده نشد و خیلی از فیلم‌هایی که در این جشنواره حضور داشتن شاید فیلم اولی بودن و شاید که ما نام کارگردانان اونها رو پیش از این نشنیده بودیم. در بخش سینمای ایران میدونم که هنوز اختتامیه تموم نشده، اما به ما بگو که چه اتفاقی افتاده، چه جوایزی رد و بدل شده در این
بله ببین یک اتفاق خیلی عجیبی که افتاده به خصوص توی بخش بازیگری. انگار که روند این بوده که چون بازیگران در طی نشست‌های رسانه‌ای جشنواره فجر بازیگران مطرح حضور پیدا نکردن و جشنواره رو به نوعی تحریم کرده بودن، میشه گفت تنها بازیگر شناخته شده مصطفی زمانی بود که حضور پیدا کرد در نشست‌های رسانه‌ای. این شکل از نامزدهایی که معرفی شدن و جوایزی که امشب اعطا شد انگار روند به این صورت بوده که نشسته بودن لیست گذاشته بودن که چه بازیگرهایی احتمالش هستش که حضور پیدا کنن در مراسم اختتامیه نامزدشون کرده بودن و جایزه ها هم به احتمال خیلی زیاد بر همین اساس تعلق گرفته به بازیگرانی که حاضر می شدن در مراسم اختتامیه حضور پیدا بکنن. مثلا بازیگر نقش اول زن اعطا میشه به خانومی به اسم پرویز کورابدینی که فیلم اول سینماییش هستش، سیمور میگیره و احتمالاً بقیه نامزدها حاضر نبودن بیان در مراسم اختتامیه شرکت بکنن. یا از طرف دیگه برای بهترین بازیگر نقش اول مرد به دو بازیگر سیمور برور میدن و این اتفاق عجیبی که افتاده خلاف مقررات جشنواره فیلم فجر شد، چون در مقررات جشنواره فیلم فجر نوشته شده هیچ جایزه‌ای در بخش رقابتی به طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمی‌شود. الان اومدن دو تا سیمرغ برورین دادن به نقش اول مرد، یکی مجید صالحی که در سالن حضور داشتش و علی نصیریان که در سالن حضور نداشتش و بحث بسیار سر اینکه تحریم کرده نکرده، مریض بوده نبوده، زیاد بود در طی این جشنواره. و بقیه بازیگرای مرد مثلا جواد عزتی یا میرسعید مولویان تعداد دیگه نامزدها میشه گفتش که در سالن حضور نداشتن. بعد یک اتفاق بسیار عجیبتر برای نقش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد افتاد. انگار که تعداد بازیگرایی که حاضر شده بودن بیان در مراسم اختتامیه شرکت بکنن زیاد بوده و اینجا تصمیم گرفتن که به 4 تا بازیگر جایزه بدن. من فکر میکنم که برای اولین بار در جهان هست که در یک جشنواره 7 بازیگر نامزد میشن و به 4 بازیگر جایزه میدن. یک سیمرغ برروری میدن و 3 دیپلم افتخار که در نوع خودش بسیار اتفاق عجیبی هست. در مورد نقش خدمتت بگم که از مکمل زن هم جایزه‌ای که دادن برای سارا حاتمی اتفاق عجیبی بود که برای فیلم کوچرمی جایزه گرفتش. بقیه چهره‌هایی که نامزد شده بودن در نشست رسانه‌ای حضور نداشتن، در سالن هم دیده نشدن و به احتمال قوی به مراسم اختتامیه هم نیامده بودن.
آیا گفته شده برای بازیگران و یا سینماگرانی که جشنواره رو تحریم کردن حضور نیافتن و یا در شبکه‌های مجازیشون در این مورد صحبت کردن مجازاتی در نظر گرفته شده برای آینده یا نه؟
یک صحبتی کردش آقای روح‌الله سهرابی و گفتش که بازیگرایی که تحریم کردن دیگه سینما رو ببوسن کنار، نه فیلم بازی بکنن، کارگردانی هم که تحریم کردن دیگه فیلم نسازن و یه جورایی عطای سینما رو به لغاش ببخشن. بعد یکی دو روز محمد خضری رئیس سازمان سینمایی اومد یک مقدار اوضاع رو به قول معروف اصطلاحی که این روزها زیاد ما میشنویم ماله بکشه به این ماجرا و گفتش که نه همه در بیان بسازن و باشن و همچین داستانی نیستش. مجید صالحی که سیمو برده بودش امشب اومد توی سالن و به همین نکته اشاره کرد و به نوعی انتقاد کرد از کسایی که میگن اونایی که مخالفن جمع کنن برن از ایران و اون هم خلاصه این مسئله رو یادآور شد.
سپاسگزارم از تو. مهدی طاهباز بود و از آخرین اتفاق ها از اختتامیه جشنواره فیلم فجر برای ما گفت. اما با اتمام این گفتگو مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. شما همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با ما در تماس باشید.